مناسبات پرتنش میان روسیه و اوکراین از روز یکشنبه گذشته در پی حادثه‌ای میان ناوچه‌های جنگی دو کشور در حاشیه دریای آزوف بحرانی شد. قانون برقراری حکومت نظامی در مناطق مرزی اوکراین از امروز به اجرا درآمد. روسیه اعلام کرد که سامانه‌های جدید ضد هوایی S-400 در کریمه نصب خواهد کرد و پترو پروشنکو با اشاره به تقویت نیروهای روسیه در مرز نسبت به احتمال آغاز یک جنگ تمام عیار هشدار میده. جناب تورج اتابکی، آیا شرایط بروز چنین جنگی امروز وجود داره؟
اگر واقعا دخالت کشورهای همسایه، کشورهای بزرگ نباشه، مرادم از کشورهای همسایه عمدتاً آلمان و اتحادیه اروپا هستش و کشورهای بزرگ هم خب چین و ایالات متحده امریکا است که در حقیقت فشاری روی روسیه بذارن که دست از این برنامه های بلند پروازانهی که داره روی کرده به برپایی یک قدرت جهانی دست بکشه. اگر اینها نباشه واقعا شرایط بسیار بحرانیه، به خاطر اینکه رفته رفته میبینیم که آنچه که مراد روسیه استش بست دامنه نفوذشه به تمامی سرزمین هایی که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودن. دیدیم که 4 سال پیش کریمه رو اشغال کرد و از پس اون دیدیم که دریای آزوف رو به تسخیر خودش در آورد و الان خطریه برای بخشهای شرقی کرملین و حتی تمامیت ارضی کرملین رو هم زیر سوال برده و ادعا میکنه که ساختارهای فرهنگی، سیاسی و از این دست در جمهوری اوکراین اون وجاهت تاریخی رو ندارن که به شکل کشوری مستقل بتونن در حقیقت در بیان، یعنی نهادهایی برای کشور مستقل رو بتونن تعیین کنن. به همین خاطر گمان دارم که اگر واقعا فشارهای بین المللی نباشه ما شاهد یک رو در روی در این منطقه خواهیم بود.
بحرانی شدن روابط میان دو کشور برای ما ناگهانی به نظر میرسه، اما یا به واقع چنینه یا اینکه برخورد دریایی روز یکشنبه گذشته نتیجه یک سلسله تنش‌های پی در پی پیش از اونه؟
کاملا قابل پیش بینی بود این تنشی که پیش آمد. وقتی نگاه کنیم به جغرافیای این منطقه، 4 سال پیش همونطور که اشاره کردم شبه جزیره کریمه به اشغال نظامیان روسیه در اومد و ماهی بعد رفراندومی اونجا برپا کردن که هیچ وجاهت حقوقی نداشت و کریمه رو بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه کردن. خب وقتی که این کار کردن عملا دریای آزوف از دو طرف به همسایگی روسیه در اومد و روسیه در دو طرف دریای آزوف حضور داره اینجا، فقط در بخش شمالی هستش که جمهوری اوکراین اونجا هستش. و البته اینجا اشاره کنم که در بخش شمالی در همون خاک اوکراین ما بندر ماریپول رو داریم که یکی از بنادر مهم اوکراین هستش. بیش از 25% صادرات اوکراین از این بندر انجام میشه و بخش بزرگی از صادرات آهن و فولاد اوکراین رو هم از این بندر صادر میشه. بنابراین روسیه تلاش کرد که به نوعی با در اختیار گرفتن دریای آزوف فشار اقتصادی رو بر اوکراین تحمیل کنه. اشاره کنم که ما در سال 2003، 15 سال پیش، یک قراردادی داشتیم بین اوکراین و روسیه که استفاده از دریای آزوف رو برای دو کشور برابر میخوند و حق در حقیقت بهره برداری از منابع زیر دریایی را برای این دو کشور مشاع میدونست. اما خب دولت روسیه بعد از اشغال شبه جزیره کریمه وقعی به این قرارداد 2003 نذاشت و عملا این رو کنار گذاشت و حالا تمام کشتی هایی که قرار به دریای آزوف بیان، کشتی های اوکراینی، باید از این تنگه کرش رد بشن. وقتی از این تنگه کرش رد میشن باید اجازه بگیرن وارد این دریای آزوف بشن، یعنی به سرزمین خودشون برن باید اجازه بگیرن و دولت روسیه بارها و بارها برای دادن این اجازه مشکلاتی آفریده. بنابراین انتظار می‌رفت که روزی یک چنین تنشی در حقیقت بتونه پیش بیاد.
آیا نزدیک شدن ناوچه‌های اوکراین به تنگه کرچ، اشاره‌ای فرمودید، و تلاش برای ورود به دریای آزوف کوششی برای بازپسگیری بخشی از خاک یا آبی است که با اشغال کریمه توسط روسیه از دست رفته؟
بی تردید چنینه. به هر صورت دولت اوکراین هم نمیخواد سر تسلیم به زیادی خواهی های روسیه فرود بیاره. دولت اوکراین هم تلاش میکنه که دریای آزوف رو همچنان بخشش رو از آن خودش بدونه، سهم برابر داشته باشه در دریای آزوف و به روسیه بگه که این تو تنها نیستی که میتونی از این دریا استفاده کنی و اینجا رو حوزه در حقیقت بخشی از حوزه فرمانروایی خودت بدونی. ما هم اینجا حضور داریم، ما هم اجازه داریم بیایم اینجا بر اساس قراردادی که ما پیشتر امضا کردیم. اما متاسفانه در وضعیت فعلی فقط اگر بخوایم از منظر حقوقی به مسائل نگاه کنیم، همه شواهد حاکی از اینه که دولت روسیه وقعی به این قوانین بین المللی نمیگذاره. من اشاره کردم به قرارداد 2003 بین اوکراین و روسیه. پیشتر از اون ما در 1994 یعنی 3 سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما یک قرارداد تفاهم بوداپست داشتیم که کشورهایی مثل اوکراین، بلاروس، قزاقستان، روسیه از جمله اون قرارداد رو امضا کردند. ماده اول اون قرارداد اشاره داشت که کشورها باید به تمامیت ارضی کشورهای باقی مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی احترام بگذارن. خب دولت روسیه این کارو نکرد. با در حقیقت جدا کردن کریمه از اوکراین در حقیقت نشان داد در عمل که پایبند به قرارداد بوداپست نیست. بنابراین ما در حال حاضر شاهد یک ناپایبندی از طرف روسیه هستیم، قدرت برتر در قیاس با اوکراین، و بنابراین فکر میکنه که میتونه اوکراین رو زیر فشار بذاره. همینجا اشاره کنم که اوکراین تنها کشوری نیست که چنین سرنوشتی دچار شده. برای کرملین نشینان، اون حلقه کوچک کرملین، تمام کشورهایی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت استقلال خودشون رو کسب کردن، به مثابه حیات خلوت روسیه به حساب میان و هر گونه فرایندی برای با ساخت سیاسی و اجتماعی این جوامع بر اساس مدل‌های غیر روسی غربی مورد پسند روسیه نیست.
روسیه رئیس جمهوری اوکراین رو به توطئه متهم می‌کنه، زیرا به گفته مقامات کرملین او در داخل از موقعیت سیاسی مناسبی برخوردار نیست. تا چه اندازه میتوان به یک چنین انگیزه هایی بها داد؟
ببینید، عدم محبوبیت آقای پروشنکو پنهان نیست، کاملا آشکاره. محبوبیت بالایی نداره به خاطر اینکه مشکلات عدیده اقتصادی و نظامی رو در روی با روسیه و ناکارآمدی دولت برای پاسخ دادن به این خواستا از محبوبیت ایشون به شدت کاسته. اینکه ایشون حکومت نظامی اعلام کردند برای یک ماه زمینه رو برای انتخابات ریاست جمهور که قرار ماه مارس انجام بشه فراهم میکنه، یعنی صحنه تبلیغات رو به نوعی محدود کنه، ولی به هر صورت شامل ماه مارس نخواهد شد. اما به داوری من آقای پروشنکو هم میدونه که وضعیت در حال حاضر در مدار محبوبیت ایشون نمیچرخه و ایشون هم باید کاری بکنه در حوزه در حقیقت ملیت گرایی، دفاع از تمامیت ارضی اوکراین و از این دست که بر محبوبیت خودش بیفزایه. بنابراین اشاره‌ای که اینجا و آنجا میشنویم که کوبیدن بر طبل ملی گرایی در این زمان میتونه بضاعت این رو داره که برگ برنده‌ای باشه در دست آقای پروشنکو، خالی از واقعیت نیست.
یک پرسش آخر، جناب عطابکی، به نابرابری نظامی میان مسکو و کیف اشاره کردید. اوکراین در رویارویی با روسیه بر روی چه کشور یا کشورهایی میتونه حساب کنه؟
اوکراین میتونه تنها بر کشورهای غربی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا حساب بکنه. البته کشورهای غربی هم در مقامی نیستن که تمام عیار پشت اوکراین برن. به داوری من در 3 حوزه میتونیم در حقیقت این کمک ها رو ببینیم. نخست اینکه دولت‌های ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا تحریم های تازه‌ای رو علیه روسیه اعلام کنن که البته این تاثیر چندانی نمیگذاره. نشون داده شده تا به حال که تحریم هایی که تا به حال اعمال شده آنچنان وضعیت اقتصادی روسیه رو زیر و رو نکرده. نکته دوم اینه که میتونه این حمایت شامل تربیت نظامیان اوکراین باشه و نوعی آموزش محدود اینها و در اختیار گذاشتن سلاح‌های نیمه پیچیده به اوکراین. و مورد سوم را اگر بخوام اشاره کنم، میتونه به در اختیار گذاشتن سلاح‌های مجبور باشه از سوی ناتو به اوکراین. یعنی اوکراین از اون قرارداد 1994 که من اشاره کردم که یکی از مفاد اون در حقیقت گذاشتن سلاح‌های مرگبار به یک سو بود از صورت اوکراین، به اون قرارداد در حقیقت پایبند نباشه و خودش رو به عنوان یک قدرت نظامی هسته‌ای در شرق اروپا مطرح کنه.
جناب تورج اتابکی، بسیار سپاسگزارم.